أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سوره مبارکه فتح که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد، چندین بخش مهم رو به همراه دارد. یکی مربوط به صدر این سوره است که مغفرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را محصول اون فتح مبین می‌داند. یکی هم جریان صلح حدیبیه است، یکی هم جریان بیعت و رضوان است که همه بیعت کردند، یکی هم اینها زمینه بود برای اون پیروزی نهایی که فتح مکه است و بعدا خواهد آمد. در صدر این سوره سخن از مغفرت حضرت است به وسیله فتح مبین که فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. این فتح مبین برای مغفرت ذنب است. روشن است که بین فتح و بین مغفرت تناسبی نیست. یک اشکال در این است که اصلا معصوم ذنب ندارد، او مسئله کلامی است. یک صحبت در این است که بین این صدر و ذیل تناسب نیست، یعنی فتح مبین نمیتواند دلیل مغفرت باشد ولو اون شخص ذنب داشته باشد. پس اون مسئله کلامی که زالا ذنب در رسول مطلب دیگه است. این مسئله تناسب بین سبب و مسبب است که فرمود این فتح مبین برای مغفرت است. در اینجا وجوه بیان شد که احیانا بعضی از سؤالها را هم به همراه داشت. توضیح مطلب این است که فضای مکه مثل فضای مصر بود. فضای مصر در زمان وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مخالف با مصر وجود حضرت بود، او رو تحمل نمی کرد. برای اون قتلی که وسیله حضرت انجام شد، ان الملأ یأتمرون لیقتلوا بکر را به همراه داشت. مؤتمر یعنی نشست مشورتی، اعتمار یعنی مشورت کردن، فأتمروا بینکم یعنی مشورت کنید. اون مرد مصری به عرض موسی کریم سلام الله رسید که اینا کنگره همایش نشستی تشکیل دادن، مؤتمری تشکیل دادن که نتیجهش کشتن توست. ان الملأ یأتمرون لیقتلوک. پس فضای عمومی مصر مخالف با موسی کریم بود. موسی کریم سلام الله علیه بعد از اون قتل یک رابطه با خدا برقرار کرد و مسئله قتل به پایان رسید. یه پیوند سیاسی اجتماعی با مردم مصر حاصل شد که این همچنان باقی است. اون پیوندی که وجود مبارک موسی کلیم با خدای خود برقرار کرد این بود به این که در آیه 16 سوره مبارک قصص دارد رب انی ظلمت نفسی، من این کار را کردم، به خودم ستم کردم، فغفر لی فغفر له. اون کار حالا ترک اولا بود، هرچه بود، قبل از نبوت بود، اون شخص مستحق قتل بود، همه اینها بماند. ولی موسی کریم به خدا عرض کرد اینی ظلمت نفسی فغفرلی فغفرالله. پس رابطه بین موسی کریم و بین ذات اقدس اله رابطه معصومانه همچنان ثابت است. هیچ ذنبی بین موسی کریم و خدا نیست. این تموم شد. بعد از اینکه حضرت آمدن مدین و با شعیب بودند و سالیان متمادی و مسئولت داشتند و بعد بین راه به مقام نبوت رسیدند و بعد مأمور شدند بیان مصر هدایت کنند، در سوره مبارک شعرا این آیه آمده است: از نادا رب و که موسی، آیه ده سوره شعرا، انئت القوم الظالمین، اینها ظالمن نه تو، باید بری مصر اینا را هدایت کنی، قوم فرعون را هدایت کنی، الا یتقون. در چنین فضایی وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد رب اینی اخاف و ان یکذبونه و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. چرا؟ چون لهم علی ذنب، من پیش تو مذنب نیستم، من سالیان متمادی گفتم رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی، شما هم که محبت کردی رابطه من و شما هم صاف است. اینها فضای عمومی مصر منو تحمل نمی کند و لهم علی ذنب. ذات اقدس اله فرمود نخیر، باید بری، کار تمام شده است، من اونم تعمیم میکنم. این فضای مصر بود. در فضای مکه هم به شرح زن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برابر شرک و کفر اونها ایستاد. اونها گفتن اجعل الالهه اله واحدا، که قبلا همین فکر بود. حضرت در برابر بت‌ها گفت این سنگ و چوب کاری از اینها بخته نیست، به مقدسات اینها نقدی وارد کرد. پیش مردم مکه حضرت مذنب بود. ساریان متمادی در طی این 13 سال پیش مردم مکه مذنب بود. بعد از اینکه مهاجرت فرمود، هجرت فرمود، از مکه به مدینه آمد، جنگ بدر و خندق و احد و این جنگ ها پیش آمد که عده زیادی از اینها کشته شدند، عده زیادی هم به اسارت رفتند، عده هم به چاه انداخته شدند که در جریان بدر اونجا یک قلیب به چاهی است. الان هم که شما به زیارتگاه مشهد بدر میرید، میبینید دیواری است که شهدا در درون این دیوار مدفونند، بیرون دیوار یک قلیب به چاهی است که اجساد نحس این مشرکین انداخته شدن. خب مشرکین چنین فضایی رو قبلا در مکه دیدن، الان بعد از مهاجرت در مدینه می‌بینن. فضای عمومی مکه علیه پیغمبر است. حالا وجود مبارک پیغمبر به خدا عرض نمی کند و لهم علیه زنبان، مقام شامخون حضرت خیلی برتر از مقام موسی کریم سلام الله علیه ماست، ولی بالاخره فضای عمومی مکه علیه پیغمبر است. در جریان این فتح مبین که در صلح حدیبیه شد و طرفین امضا کردند که متعرض یکدیگر نشن و اونها قول دادن که سال الحمدلله سال بعد حضرت وارد مکه بشوند، الان با 1000 اندی آمدن، سال بعد چندین برابر بیان، که این زمینه بود برای فتح مومین، فتح بعدی. در چنین فضایی فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا. تا اون فضای سوء و زن و گناه و فضای سیاسی اجتماعی تلخ که علیه تو بود برطرف بشه. در فضای مصر اون فضای غالب عوض شد، گرچه فرعون و هامان و امثال ذالک به کفرشون ادامه دادن. فضای عمومی مکه هم برگشت، خیلی ها موحد شدن، مسلمان شدن، توبه کردن، ایمان آوردن، به مقاماتش عالیه رسیدن، گرچه بیت ابا سفیان پلید همچنان کافرانه به صورت نفاق زندگی میکرد. فضای عمومی مکه با این فتح عوض شد، چه اینکه فضای عمومی مصر با اون فتح عوض شد. البته اندکی بر کفر و نفاقشون ادامه دادن، چه در مصر چه در مکه. این مال فضای عمومی. در جریان صلح هم که بناش رو صلح نامی میسن، شما تو کتابهای تاریخ و همچنین روایات فراوان میبینید جریان صلح حدیبیه رو سید الاستاد تو المیزان مبسوطاً بیان کرد. میبینید این صلح را که خواستن صلح نامه را بنویسن، وجود مبارک پیامبر با سهیل و اونها مذاکره کرد که چی رو بنویسن. در صدرش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، اونا رو کلمه کلمه اشاره کردن که و من رحمان، باید بگید بسمک اللهم، این عوض شد با بسمک الله. بعد در نوشته شد که هازا ما صالح بهی رسول الله علیه و علیه آله آلت سلام با مردم مکه. اونا گفتن ما اگر شما رو به عنوان رسول قبول میکردیم که نزایی نداشتیم، نباید بنویسید رسول الله، باید بنویسید ابن عبدالله. نویسندم وجود مبارک هست امیر بود، مأمور شد که این کلمه رسول الله رو خط بزنه. هست امیر عرض کرد که من این کار رو نمی کنم، من روی کلمه نورانی رسول الله خط نمی زنم. اون وقت حضرت عمود به خود من بگو کدوم کلمه است. وجود مبارک پیغمبر، این دیگه تو نقل ها هست، وجود مبارک پیغمبر خود شخصا این کلمه رسول الله را تبدیل فرمود به ابن عبدالله. خب همون نام شریف خودشون رو بردن. این زمینه شد که مشرکین مکه کم کم موافقت کنن، حضرت با هزارها نفر آینده وارد مکه بشود و حجشون انجام بدن، مراسمشون انجام بدن. این فتح صلح حدیبیه زمینه اون شد. اون وقت کل فضای مکه که علی حضرت بود برگشت در فتح مکه، فتح رحمت شد، عنایت شد، به حضرت ایمان آوردن. یدخلون فی دین الله افواجا. خب اونایی که بغضا و کینه حضرت را در دل داشتن، هم در زمان حضور حضرت در مکه برای اینکه به آلهی اینها که پیش اینها مقدس بود نقد وارد میکرد، و هم بعد از هجرت که جریان جنگ بدر و خندق و اینا پیش آمد، عده زیادی از اینا کشته شدن، عده زیادی از اینا به شاه افتادن، عده زیادی از اینا به اسارت رفتن. فضای عمومی مکه علیه حضرت بود. با فتح مکه که یدخلون فی دین الله افواجا فضا برگشت. اون گروه اندک ننه بیت ابا سفیان که طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که اینها ما اسلمو بل استسلمو، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، این گروه اندک البته همچنان بر عداوتشون باقی موندن. بنابراین جریان مکه و جریان مصر از یک جهت شبیه هم است. جریان مرشد مبارک حضرت با جریان موسی کریم سلام الله علیه ما از یک نظر شبیه هم است. البته ما بین هم من تفاوت. بله، چون اگر این زن به الهی باشه بیش ارتباطی نیست، اما اگر زن نظیر زن به سوره شعرا باشه که موسی کریم گفت لهم علی زنبون، زن به سیاسی اجتماعی باشه، کاملا ارتباط برقرار است. مطلب دیگر این است که ما تقدمه و ما تأخر، این تأخر فعل ماضی است نه فعل مضارع، نه ما یتأخر، یعنی در گذشته گناهان سابق و لاحق، نو و کهنه، قدیم و جدید، هرچه بود بخشیده شد. ما تقدمه و ما تأخره، نه ما تقدم و ما یتأخر، گناهان بعدی. گناهان بعدی که اگر بخشوده بشه و منظور از این گناه معاذالله گناه فقهی باشه، این معنیش اباحه‌گری است، این که یعنی بی تکلیفی، این که یقینا مراد نیست. این تأخرم فعل مضارع نیست، فعل ماضی است، یعنی گناهان نو و کهنه، گناهانی که واقع شده، هم گناهان جدید هم گناهان قدیم، گناهان سابق گناهان لابق. اون چرا که شما اخیرا در جریان جنگ خندق و اینا داشتید پیش اینها و اون چه که در سابق در مکه بود، همه اینها بخشوده شده. مطلب بعدی در جریان استغفار است. خب انبیا طبق آیه لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض متفاوتن، مرسلین طبق تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض متفاوتن. اما هیچ وقت ممکن نیست معصوم یک واجبی را برای اوجب ترک کند که در بحثا اصلا این نیامده. اهمی را ترک بکند، به یک مهم مشغول باشد، فی ما یرجو الی الندب و الاستحباب، یه چیزی که افضل است نکند برای اینکه مشغول یک شیء فاضل است. سخن از واجب و اوجب نیست، گوش یعنی گوش، سخن از فاضل و افضل است نه واجب و اوجب. اوجب یعنی واجب مؤکدتر، هرگز معصوم ترک نمی کند. بنابراین ممکن است که یک کار راجح مستحبی مشغول باشد، با اون کار مستحب برتر ترک بشود. البته اون هم یه سلسله همراهانی دارد که ترمیم می کند. عمده آن است که اینها درباره معصوم های متوسط و میانی راه دارد. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به تعبیر قرآن کریم اینی اول المسلمین، اول المسلمین نه یعنی از نظر تاریخ، وگرنه هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول المسلمین است و خدای سبحان درباره هیچ پیغمبری سخن از اول المسلمین رو به کار نبرده. این اول المسلمین سخن از سبق زمانی و تاریخی و مثال ذلک نیست، سخن از سبق رتبی است، یه موجودی که دنافت در لا نصیبشه و در بین همه انبیاء و اول المسلمین است، سابقه ندارد. دلیل هم نداریم که مثلا حضرت یک کار یا افضلی را ترک کرده باشد برای یک کار مهم. لذا غالبا این استغفار به دفع برمیگردد نه به رفع. حالا مطلب دیگه این که فرمود و استغفر لذنبه، که غالبا اینها چون خود استغفار عبادت است، هم ترفیع درجه است و هم دفع است نسبت به اموری که انسان در معرض اوست. در این بخش فرمود به این که یا ایها الرسول ما تو فرستادیم برای چند امر، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبهوه. این ضمیرها چون درجاتی فراوان هست، نعمت الهی غیر متناهی است دیگر، یعنی یتم نعمته، یتم هدایته، یتم ادامته، چون راه تا کادهن الی ربک کدهن فملاقیه نامتناهی است دیگر. اگر نعمش نامتناهی است، کرمش نامتناهی بی پایان است، ادامه دارد، اتمام دارد، اکمال دارد. البته در جریان مسئله قدیر گذشته از اون فتح مکه یه نعمت جدیدی هم هست، یه تکمیل نعمت هست به ولایت و خلافت، یه چیز جدیدی آمده. تنها این نیست، اون اکملت لکم دینکم را به همراه دارد، اتممت علیکم نعمتی را به همراه دارد، یه چیز تازهی نصیب امت اسلامی شده است. خب این که فرمود آیه 8 انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، چند تا کار دارید. شما شاهد اعمالی، یعنی در دنیا میبینید که ظرف تحمل است، در آخرت شهادت میده که ظرف اداست. این قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله همین است. حضرت در دنیا میبیند در تمام حالات و در آخرت هم شهادت میدهد. البته این تو سوره مبارکه احزاب همین گذشت که ما تو را شاهد قرار دادیم، سراج منیر قرار دادیم، بشیر نذیر قرار دادیم، تو سوره مبارکه احزاب اینا مبسوطن گذشت. این هم رو تأیید میکند، فقط ما او را شاهد قرار دادیم به همه معانی که در سوره احزاب گذشت و مبشر و نذیر. این تبشیر و انذار برای توده مردم هست، اما برای خواص سخن از محبت هست. محبت هم مستقر میدونی مستحضری در سوره مبارک شورا که اجر رسالت قرار گرفته که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این از لطائف اون آیه مبارک است. دوستی اهل بیت این اجر رسالت نیست. شما رو کره زمین کسی رو پیدا میکنید که حسین ابن علی رو بشناسه، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما رو بشناسه و دوست او نباشه، این شدنی نیست. اگر کسی انسان است و رو کافر، این لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا معناش این نیست که دوستی اهل بیت اجر رسالت است، چون خدا که نفرمود الا مودت القربا، مضاف و مضاف که نیست. این فی نقش کلیدی دارد، الا المودت فی القربا که اون روز بحث مبسوطی در این باره فی شده. هر ذر که او سال صفت یا خبر است، البته مدن لغو که او مستقر است. این شعری بود که در اوائل برای صرف ملخونا و عوامل خونا و اینا یاد می دادن. این فی کار استقرار می کند. دوستی اهل بیت اجر رسالت نیست، خیلی ها دوست دارند. الا المودت المستقرت الحاصلت الكائنت فی اهل بیت، این فی ظرف است برای اون المستقر، ظرف مستقر است نه ظرف لغو. یعنی آدم تمام حقیقت دوستیش رو باید بده به خاندان پیغمبر، دیگه جای دیگه نباید دوستی داشته باشه. لذا هیچ گناهی هم نمیتونه بکنه، برای اینکه گناه برای اینکه علاقه به فرزند، علاقه به دنیاست. این یه دوستی داره، اونم مستقر تو علی، خاندان علی و اولاد علی. این معنی آیه است، این میشه معنی شیعه. اونا رو دوست داشته باشه، خب خیلی ها رو دوست دارن. ممکن نیست تو عالم کسی علی ابن ابی طالب بشناسه، حسین ابن علی بشناسه، به انسان باشه و دوست اونا نباشه. و آیم نمیگوید دوستی اهل بیت اجر رسالت است، نمیگوید لا اسألکم اجرا الا مودت القربا، فقط الا مودت الا المودت فی القربا. این فی جا حرف جر است، متعلق است به اون المستقر، که المستقر ظرف مستقر است نه ظرف لغو. این فی متعلق به مودت نیست، یعنی الا المودت المستقرت فی اهل البیت. خب مودت مستقر در اهل بیت دیگه جای دیگه مودتی نیست که، ولی جای دیگه مودت نبود دیگه امروز علوی فردا عثمانی اینجور نمیشه که. خب این معنا را فرمود که شما باید به مردم بگو. اون تو سوره آیه وارکه سوره مائده گذشت، اون یه نعمت خاصه است. این ندارد که تمام نعمت ها آمده، فرمود اتمام بکند به فعل مضارع است که مفید استمرار دیگه. این یتم و یتم و یتم و یتم هست تا الجام اسمم تو و اکمل تو. این تو نیست که یتم و یعنی همه نعمت ما با این فتح در صلح حدیبیه دادیم و یا فتح مکه دادیم. این یتم و یتم و یتم و یتم و تا برسد به اتمم تو که به ولایت ختم میشه و قدیر ختم میشه. اینجا فرمود تو شاهدی و بشارت و انذار را هم به همراه دارد بینا بگو، برای اینکه جامعه ایمان بیاره به خدا یک، ایمان بیاره به رسول دو. این سه تا ضمیر دو تا رو مرحوم شیخ طوسی تو تبیان و هم فکرانشون میگن به رسول برمیگردد و تو از روح و تعذیر یعنی اجلال، تو وقره یعنی برای او وقار و عظمت قائل باشید یعنی اعظام. عظیم اون مرد استخوندار است، یعنی کسی که چون عظم استخوان محکمترین عضو بدن دیگه، میگم فلان شخص استخوندار است یعنی دارای پایگاه قوی علمی است. مثلا شما موظفید اجلال کنید، یک موظفی توقیر کنید، دو. این ضمیرها رو به حضرت برمیگردونن. ولی با تسبحوه که یقینا به الله برمیگردد دیگه هماهنگ نیست. لذا سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که به قرینه تسبحوه که ضمیر به الله برمیگردد، اون تعذروه و توقروه هم بر اساس ما لکم لا ترجون لله وقارا به الله برمیگردد. اما اجلال الهی، توقیر الهی به اجلال رسول اوست، به اجلال دین اوست. ما که دسترسی به ذات اقدس اله نداریم. اون توحید سر جاش محفوظ است، ما معتقدیم که واحد لا شریک له. اما بخوایم بزرگ داشت داشته باشیم، گرامی داشته باشیم، احترام بکنیم، احترامش به احترام به خلیفه اوست، احترام به دین اوست، دائم بکرتن و اصیلا. این کناز دوام است. گاهی میگیم صبح و شام یعنی همیشه، گاهی هم برنامه ها فرق میکند، برنامه بامدادی به شامگاهی است، اما بکرتن و اصیلا یعنی بامداد و شامگاه یعنی دائما. بعد میفرماد که این جریان صلح حدیبیه که شما صلح کردید، بیعت کردید، بیعت هم با اصلش از بی است. بی اینه که انسان یه چیزی رو منتقل کند، ملک دیگر قرار بده. یه وقت از کالایی را بی میکند، فرش و لباسی را منتقل میکند. یه وقتی بیعت میکند که جان خود را، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بعد دارد که فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، شما جانتون رو به الله فروختید. خب از اون به بعد اگر بخواهید در جانتون، ارادهتون، اوصافتون دخل و تصرف بکنید و الله اجازه ندهد، تصرف غاصبانه است. هر اراده‌ای که بخواد بکنید، هر وصفی که بخواد بکنید، باید او اجازه بده، یعنی دین او اجازه بده، دین او هم به قرآن و حضرت. پس حیات بعضی حیات غاصبانه است. اول بیعت کردن، بعد دیگه به میل خودشون کار میکنن. اینجا فرمود شما وقتی که در تحت شجره دارید بیعت میکنید، با الله دارید بیعت میکنید. ان الذين يبايعونك، چون تو رسولی، رسول به ما انه رسول حرف مرسل میزنه، خلیفه به ما انه خلیفه حرف مستخلف امر میزنه. گذشته از اینکه در جریان قرب نوافل وقتی دست انسان محبوب و مقرب همون دست بی دستی الهی شد که کنتو یده التی جبتشو بها، پس ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله. تعبیر ید الله فوق ایدیهم اون تعبیر واقعیش درست است که ید الله فوق ایدیهم، اما سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمان به این که این نشون میدهد که در موقع بیعت گرفتن حضرت دست را روی دست مردم میگذاشت که دست حضرت بالای دست مردم بود، نه اینکه حضرت دست داشته باشد اونها دستشون رو روی دست حضرت بذارن که دست اونها بالای دست حضرت باشد. البته دو جور بیعت گرفتن هست، خود این دست دادن بعد کف زدن که الان هم یه رابطه بین المللی همینه دیگه. این تصفیقیت علامت تمامیت این معاهده تجاری است. انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. پس از این به بعد در جریان صلح حدیبیه که شما تحت شجره آمدید امضا کردید، بیعت شمردید که آماده باشید برای دفاع، هر کس نقص عهد و نقض عهد کرد به زیان خود اقدام کرده است، و هر کس وفا کرد به ما علیه الله، معمولا به قرائت حفص اینها را مذموم قرائت کرد بغیر چیز اصلش، چون اصلش هو است دیگر، هو است و مذمومه، لکن این کسره ها به مناسبت یایسی قبل از اوست، لذا معروف بین قاریان علیه، و اون چه که از حفص نقل شده علیهو، این علیهو به قرائت اوست، به ما آهد علیه الله فسیوتیه اجر عظیما، اجر عظیم را ذات اقدس اله خواهد داد، البته هم در دنیا و هم در آخرت. الحمدلله رب العالمین.